ساعت 8 شب است به وقت ایران. شنونده خبر رادیو فردا هستید. یک عضو شورای شهر تهران میگوید پایتخت ایران فقط 20% آماده زلزله است. یک تشکل کارکنان رسمی صنعت نفت نسبت به برگزاری تجمع‌های اعتراضی هشدار داد. بیش از 500 کارگر صنعت نفت و گاز جنوب ایران بر اثر گرمای شدید و گرمازدگی به بیمارستان منتقل شدند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. محمد آقامیری عضو شورای شهر تهران روز شنبه با اعلام این موضوع که پایتخت ایران فقط 20% در مقابل زمین لرزه آماده است، آن را فاجعه آمیز نامید. به گزارش خبرگزاری شهر، او هشدار داده که خطر نزدیک است و سازمان مدیریت بحران برنامه‌هایی را آغاز کرده که باید زمانی را به آنها اختصاص داد تا به نتیجه برسد. پیش از این رئیس وقت سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در شهریور 1400 گفته بود در صورت وقوع زلزله در مجموع 2 میلیون تن کشته و مصدوم خواهند شد. محمد آقامیری همچنین درباره فرونشست زمین در تهران و دیگر شهرها گفته است قرار است پس از تهیه یک لایحه در شورای عالی استانها و در این زمینه از طریق مجلس بودجه و تصمیمات ویژه اتخاذ شود. مؤسسه تحقیقاتی اینتل لب، یک گروه بین المللی مشاوره اطلاعاتی، تیر ماه امسال با انتشار چند تصویر ماهواره‌ای فرونشست زمین را در اطراف تهران بمب ساعتی بی صدا توصیف کرده بود. یک تشکل کارکنان رسمی صنعت نفت با اشاره به ادامه اعتراض‌ها در محله‌های کار تا روز دوشنبه هشدار داد که در صورت اعلام نشدن زمان و نحوه اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات کارکنان رسمی وزارت نفت، تجمع‌های بزرگی با شرکت خانواده‌های کارکنان برگزار می‌شود. اجرای این ماده کارکنان بخش عملیات وزارت نفت را از چارچوب قانون خدمات مدیریت کشوری مستثنا می کند. شورای همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت مهلت خود را روز 26 مرداد اعلام کرد و گفت وزیر نفت یا معاون توسعه مدیریت او باید به صورت رسمی تاریخ و نحوه اجرای ماده 10 را اعلام کند. در روزهای گذشته کارکنان رسمی در یک زمان در 30 مرکز کار در جنوب و غرب ایران با در دست گرفتن پلاکارت‌ها و کاغذ نوشته‌هایی به تحقق نیافتن مطالباتشان اعتراض کردند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت روز شنبه خبر داد که در روزهای گذشته بیش از 500 تن از کارگران در پروژه‌های مختلف نفت و گاز جنوب ایران در اثر کار سخت در گرمای شدید و گرمازدگی به بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها منتقل شدند. به گفته این شورا تا کنون چند کارگر جان خود را از دست دادند و ویدیوهای منتشر شده در هفته قبل حاکی از گرمازدگی کارگران در آبادان و عسلویه بود که از جمله تنها در روز شنبه هفته گذشته دست کم 35 کارگر فاز 2 پالایشگاه آبادان دچار گرمازدگی شدند. خبرگزاری ایلنا در گزارشی درباره مشکل گرمازدگی کارگران اشاره کرده است. اما همچنان که خبرهای سلمان رشدی، حمله به سلمان رشدی خالق رمان جنجالی آیات شیطانی که روح الله خمینی در اواخر دهه 1980 حکم ارتدادش رو صادر کرده بود، روز جمعه 21 مرداد اتفاق افتاد، واکنش‌های زیادی داشت. اما در ایران ما واکنش‌های زیادی از این بابت ندیدیم. بنابراین با محمد جوادی حصار، روزنامه‌نگار از ایران، صحبت کردم و از او پرسیدم که خیلی از افراد در ایران از جمله آقای عبدالله گنجی، روزنامه‌نگار اصولگرا، آقای یامین‌پور وزیر ورزش و امامان جمعه از این حمله حمایت کردند. آیا این تشویق به ترور نیست و این تاییدها چه تأثیری در نگاه جامعه جهانی در مقابل ایران داره؟
این حمایت ها می تواند از منظر شخصی و مبتنی بر عقاید و دیدگاه های افراد باشه و اگر بخواهد رنگ هژمونیک بگیره و تبدیل به یک موج بشه، قطعا می تواند نگاه جهانیان رو نسبت به ایران منفی کنه، کما اینکه در موارد مشابهی هم اگر در سراسر دنیا اتفاق می افته، چه در خاورمیانه چه در جاهای دیگه، وقتی که از یک حمایت گسترده اجتماعی برخوردار میشه، اونو دیگه از حوزه فردی خارج میشه و رنگ ملی پیدا میکنه. من فکر میکنم در ایران با توجه به اهمیتی که سابقه ذهنی سلمان رشدی در ایران هست و با توجه به سالیان سال عبور از اون ماجرا و یه پرونده کهنه بسته شده، اگر بخواد این مسئله رنگ عمومی پیدا بکنه، قطعا میتواند یه برانگیختگی جهانی رو هم باعث بشه که ایرانی ها مثلا از این رفتار خوشنودن و بعد پس مبلغ ترور میتونه باشه.
افرادی که از حمله سلمان رشدی حمایت کردن، افراد تقریبا درجه دوی نظام بودن، از جمله امام جمعه تهران، عبدالله گنجی روزنامه‌نگار اصولگرا، آقای یامین پور وزیر ورزش و غیره و غیره. اما ما می‌بینیم که مسئولین اصلی نظام و حکومت در این مورد سکوت کردن و واکنشی نداشتن. این سکوت اونها به چه معناست؟
شرایط عمومی کشور در منطقه و جهان و همزمانی اون با گفتگوهای برجامی عموماً و پارادوکسی که ایجاد شده بین مواضع این سالها در جمهوری اسلامی با مواضع امام که اگر بخوان سکوت مطلق بکنن یه معنا داره، اگر مخالفت بکنن یه معنای دیگری میتواند داشته باشد، مقامات جمهوری اسلامی رو به جایی رسونده که خیلی خیشتندارانه و با احتیاط موضع گیری بکنن، چرا که اگر از این حرکت حمایت بکنن باید منتظر باشن که بیشتر از اونچه که الان میشنویم و میبینیم موج تهاجم علیه اونها و علیه جمهوری اسلامی برخیزه و اونها رو محکوم بکنن به حمایت از تروریسم، و اگر حرفی بزنن دال بر محکوم کردن این رفتار، این قطعا با مواضع پیشین جمهوری اسلامی و با فتوای امام خمینی تعارض خواهد داشت و این هزینه رو برای حاکمیت در بین اقشار سنتی و یا تندرو ایجاد خواهد کرد. بنابراین خیلی کار سختی است که بخواهن موضع دری روشن و آشکاری رو در این موقع بگیرن. بعد هم باید به این مسئله از این منظر نگاه کرد که همزمانی چند اتفاق در آستانه به نتیجه رسیدنهای نسبی به گفتگوهای برجامی نمیتواند خیلی بی برنامه و از مسیر حادثه رخ داده باشه. حمله به ترور جان بولتون، نمیدونم حمله به مسجد علی نژاد، طرح ترور سلمان رشدی و اینها، باید ببینیم که در حاصلی اگر داشته باشه، اون حاصل در سبد سود چه کسی ذخیره خواهد شد. قطعا عده‌ای مخالف گفتگوهای برجامی هستند، چه در داخل کشور چه در بیرون کشور، و گفتگو کنندگان بسیار بسیار ملزم به رعایت قواعد بازی هستند و نمیتوانند بی‌محابا حرفی بزنند، و طبیعی است که اگر سودی از این مناقشه حاصل بشود، اون در سبد مخالفین جمهوری اسلامی خواهد بود، از جمله اسرائیل و عربستان سعودی و آمریکایی هایی که الان به شدت دارن موضع میگیرن که بتونن امتیاز بیشتری از ایران بگیرن، و اینا میتواند پاشنه آشیل باشه در گفتگوها برای جمهوری اسلامی. بنابراین خیلی کار رو بر جمهوری اسلامی سخت خواهد کرد اگر بی‌محابا و بدون ملاحظه موضعی رو بگیره.
گفتگویی بود با محمد جوادی حصار، روزنامه نگار. اما در آخرین تحولات روسیه با تعمیق تنش بین روسیه و آمریکا، مسکو به واشنگتن هشدار داد قرارداد روسیه در فهرست کشورهای حامی تروریسم نقطه غیر قابل بازگشت در روابط دو کشور خواهد بود. در حال حاضر آمریکا 4 کشور از جمله ایران، سوریه، کره شمالی و کوبا را دولت‌های حامی تروریسم می‌داند. قانون‌گذاران آمریکایی از وزارت خارجه این کشور خواستند تا روسیه را به این فهرست اضافه کند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
به گفته یک دیپلمات بلندپایه روس، مسکو به واشنگتن درباره قرار دادن روسیه در فهرست کشورهای حامی تروریسم هشدار داده. الکساندر داریچف، رئیس بخش آمریکای شمالی در وزارت خارجه روسیه، در پاسخ به سوال خبرگزاری تاس که آیا مسکو کاهش سطح روابط دیپلماتیک با واشنگتن را محتمل می‌داند، مدعی شد غرب تحت رهبری آمریکا حقوق بین الملل و قوانین دیپلماتیک را زیر پا گذاشته و به گفته این دیپلمات روس هر سناریوی محتمل است. او به بررسی پیشنهاد افزودن روسیه به فهرست کشورهای حامی تروریسم در کنگره اشاره کرد و گفت این اقدام به معنای عبور از نقطه غیر قابل بازگشت است و در صورت این تصمیم کاهش سطح یقت روابط دیپلماتیک با آمریکا کاملا امکان پذیر است و ضربه بسیار جدی به مناسبات دو جانبه وارد خواهد شد. اوکراین از آمریکا و متحدانش خواسته روسیه را دولت حامی تروریسم اعلام کنند. پارلمان لتونی و لیتوانی، کشورهای بالتیک در همسایگی روسیه، کرملین را حامی تروریسم دانستند. همچنین چندین کشور روسیه را رسما به نسل کشی در اوکراین متهم کردند و در بسیاری از کشورها و همچنین دادگاه بین المللی کیفری جمع‌آوری شواهد از جنایات جنگی روسیه ادامه دارد. همزمان در سنای آمریکا لایحه ثبت شده که مطابقان اقدامات دولت روسیه به رهبری ولادیمیر پوتین اهم از سرکوب مخالفان داخلی و جنگ‌های متعدد از چچن گرفته تا سوریه و اوکراین و همچنین اعزام مزدوران گروه واگنر برای عملیات تخریبی در کشورهای مختلف مصداق حمایت از تروریسم است و این کشور باید در کنار ایران، سوریه، کره شمالی و کوبا در فهرست دولت‌های حامی تروریسم قرار گیرد. ابتکار مشابه در مجلس نمایندگان نیز تحت بررسی است و چندی پیش نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان، خطاب به آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، گفته بود روسیه باید از مدت‌ها پیش در فهرست حامیان تروریسم قرار می‌گرفت. چنانچه روسیه در این فهرست قرار گیرد، تعاملات با این کشور در همه سطوح بسیار دشوار خواهد شد. طرف‌های همکاری با روسیه در معرض تهدید تحریم‌های آمریکا قرار خواهند گرفت و کسانی که از اقدامات روسیه و نمایندگان این کشور متضرر شده‌اند، می‌توانند به دادگاه‌های داخل آمریکا شکایت کنند. کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا اعلام کردند ابتکار قانون‌گذاران را بررسی می‌کنند، اما گزارش‌ها حاکی‌است دولت جو بایدن تمایل به برداشتن این گام ندارد. روابط روسیه با کشورهای غربی پس از دوره پرفراز و نشیب از 8 سال پیش وارد مرحله بحرانی شده و به دنبال تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین این مناسبات به پایین‌ترین سطح خود رسیده. مسکو غرب را به روسیه هراسی متهم می‌کند و پروپاگاندای کرملین می‌گوید کشورهای ناتو علیه روسیه در اوکراین می‌جنگند. جمعه الکساندر داریچف، رئیس بخش آمریکای شمالی در وزارت خارجه روسیه، بدون ارائه هیچ گونه شواهد مدعی شد آمریکا مایل است بین روسیه و کشورهای اروپایی درگیری مسلحانه آغاز شود. آنا رایسکا، رادیو فردا. US forces will be out of
Afghanistan by May 1. وای امنیتی و دفاعی ما خوب درخشیده.
آن روز که دنیا شوکه شد. Afghanistan political leaders
gave up and fled the country. بهای یزید فازل را پرداختید.
24 مرداد، افغانستان یک سال پس از بازگشت طالبان. اینجا در رادیو فردا.
افغانستان یک سال شده که بدبخت است.
نماینده ویژه وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد آمریکا در برجام روز جمعه اخبار مربوط به اعطای برخی امتیازهای احتمالی به جمهوری اسلامی برای احیای برجام را تکذیب کرد. رابرت مالی به شبکه تلویزیونی PBS گفت آمریکا فشاری بر آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بستن پرونده مسائل باقی مانده وارد نمی کند. او تاکید کرد که این مسائل زمانی بسته خواهد ایجاد شد که ایران از نظر فنی پاسخهای معتبری را که آژانس خواسته است ارائه کند و با رضایت آژانس آمریکا راضی خواهد شد. پیشتر والستریت جورنال نوشته بود که اتحادیه اروپا برای احیای برجام به ایران امتیاز داده که اگر به سرعت درباره ذرات اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده خود به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ بدهد، شورای حکام آژانس پرونده این موضوع را خواهد بست. به اتمام خبر این ساعت رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید.